دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در آغازین روز هفته با شما هستیم در نیمروز 19مین روز از فروردین ماه 1402 خورشیدی. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق همکارانم تلاش خواهیم کرد تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای خبرساز روز در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و کمتر از یک دقیقه‌اش رو هم اکنون در کنار شما سپری کردیم. این رو هم بگم که شمایی که شنونده مجله نیمروزی هستید، این فرصت رو هم دارید که این مجله رو به صورت زنده از طریق شبکه خبررسان یا پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. اما پیش از این که با هم ورق بزنیم شنیدنی‌های این مجله خبری تحلیلی صوتی رو، اجازه بدید که سراغی از تازه‌ترین و آخرین خبرها بگیریم همراه با همکارم مهران کریمی که در اینجا در کنار من نشسته.
ممنونم محمد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که برای مقابله با بی‌حجابی در اماکن و معابر عمومی از ابزار و دوربین‌های هوشمند استفاده خواهد کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که نسبت به شناسایی افراد به گفته این بیانیه هنجار شکن با ارسال مستندات و دادن پیام اخطار اقدام میکند. در روزهای گذشته موضوع رعایت حجاب در صدر خبرها قرار گرفته و مقامهای حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با کشف حجاب مخالفت کردند. او روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه کشف حجاب زنان را حرام شرعی و حرام سیاسی دانست و گفت این مسئله قطعا حل خواهد شد. در ادامه تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان، روز جمعه پارلمان باکو بیانیه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گشایش سفارت آذربایجان در اسرائیل را به عنوان یک تحریک سیاسی دیگر از سوی ایران نکوهش کرد و خواستار پایان مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان شد. بیانیه پارلمان آذربایجان تاکید می‌کند که گشایش سفارت این کشور در اسرائیل حق حاکمیتی یک کشور مستقل است و اتهامات در این زمینه پذیرفته نیست. صاحبه قفاروا رئیس مجلس آذربایجان همچنین تاکید کرد تهران در منطقه تنش و درگیری به وجود می‌آورد و تلاش‌ها برای برقراری صلح میان باکو و ایروان را مختل می‌کند. پیش از این در بیانیه مجلس ایران آمده بود که برپایی سفارت در اسرائیل برای آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی خواهد داشت. همچنین در ادامه این تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روز گذشته 4 کارمند سفارت ایران در باکو به عنوان عنصر نامطلوب معرفی و اخراج شدند. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز شنبه گفت وضعیت کنونی منابع آبی تهران و میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی نشان می‌دهد که امسال سال دشوارتری نسبت به سال گذشته پیش رو داریم. به گفته او بارش‌ها در استان تهران نسبت به میانگین بلند مدت 20% کاهش داشته است. او افزود برای تامین آب در ماه‌های آینده نیازمند صرفه‌جویی و کاهش 20% مصرف آب هستیم. همچنین محمد سرگزی نماینده زابل وضعیت آب در سیستان و بلوچستان را فوق بحرانی توصیف و تاکید کرد اگر در چند ماه آینده کاری انجام ندهیم باید برای حدود 400,000 نفر از جمعیت استان آبرسانی سیار انجام دهیم. در سالهای اخیر همزمان با نزدیک شدن به فصل گرما در ایران، هشدار مقام‌های مسئول نسبت به کمبود آب افزایش پیدا می‌کند. حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، روز جمعه دست نوشته ای از زهرا، خواهر میلاد سعیدیان جو منتشر کرده که در آن خانم سعیدیان جو دست داشتن فردی با نام مجاهد کورکور یا عباس کورکوری در قتل کیان میلاد، آرتین، علی، سپهر، اشرف و رضا در 25 آبان را رد کرده است. این یادداشت در پی آن است که قوه قضاییه فردی با نام عباس کورکوری را متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایزه اعلام کرده و مدعی شده است که حکم اعدام او نیز صادر شده است. پیش از این سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، به نقل از وکیل این خانواده اعلام کرده بود که قتل این کودک توسط ضابطان قضایی و در حضور پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل هیچ اثر و نشانی از متهم یاد شده، یعنی عباس کورکوری، نبوده است.
مهران کریمی بود و تازه ترین خبرها، اما با هم ورق میزنیم صفحه اول این مجله خبری نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد به موضوع حجاب. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید برای اجرای قانون حجاب از سیستم هوشمند استفاده میکند. نگاه یک فعال اجتماعی مخالف حجاب اجباری رو در ایران در این باره خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در اسرائیل. تیراندازی و حمله خودرویی کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرنوش رام جزئیات بیشتری در این باره برای ما از تل آویو خواهد گفت. و تنش‌های لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به کجا خواهد انجامید در گزارشی از مهدی بیگی. خبرهای ورزشی رو هم در ادامه خواهیم داشت اگر با ما همراه و باقی بمونید. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی. در همین ابتدا اجازه بدید که به ایران سر بزنیم. حتما شما هم تصاویری رو دیدید، تصاویر سه بازیگر سرشناس زن سینمای ایران که در مراسم کیومرس پوراحمد بدون پوشش حجاب اجباری مورد تایید حکومت حاضر شده بودند. گلاب آدینه، کتایون ریاهی و فاطمه معتمداریا. اما در کنار این تصویر که منتشر شد و اگر صحبت‌های دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای رو هم بهش توجه کنید، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته بود که با بگیر و ببند هزینه بیشتری ایجاد میشه برای حکومت، از اون ور شاهد تلاش‌های دیگری هم هستیم. تلاش‌هایی از جنس آنچه که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران داره بهش اشاره میکنه، یعنی اجرای قانون حجاب با استفاده از سیستم هوشمند، منظور همون دوربین‌های مداربسته شهری، اتفاقی که برای خودروها و سرنشینانشون افتاده. و در کنار اون باز میبینیم که محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در این باره میگه که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه آنچه او کشف حجاب مینامه قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. در اینجا همراه هستیم با لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری در تهران. خانم میرغفاری بهتون سلام میکنم. شما در ایران هستید، در تهران هستید، شرایط رو بیشتر دارید درک میکنید. آنچه که به نظر شما میاد در این کشمکشی که بین بخشی از حاکمیت هست که میخواد حجاب اجباری همچنان ادامه پیدا کنه و مخالفان حجاب اجباری، شرایط رو به چه سمتی برده و تا چه اندازه حکومت قادر هست که این مسئله رو بتونه کنترل کنه، با توجه به اینکه نشانه هایی که ما میبینیم اینگونه به نظر میرسه که در پاره ای از موارد حکومت داره عقب نشینی میکنه و نمونهش هم صحبت های رئیس قوه قضاییه است که میگه با بگیر و ببند هزینه بیشتری تولید میشه برای حکومت در این باره؟
بله، من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، اون چیزی که ما داریم داخل ایران میبینیم به زودی دور خشونت خیلی زیاد میشه از هر دو طرف، برای اینکه الان اومدن پیشنمازها، یعنی امام جمعه ها، آخوندهایی که حالا یه اسمی دارن، اومدن مطرح کردن که اگر که دولت جلو اینها رو نگه، ما آتش به اختیار میایم جلو. و همین زمین ساز این شد که آتش به اختیار هم اومدن جلو. یعنی ما تو فیلم ها داریم میبینیم که حمله میکنن، آقایی داره با تسبیح یا خانم رو کتک میزنه، امامزاده هایی که جایی هستن که خب کسی درد و دلی داره، مشکلی داره که براش حل نشدنیه، با توجه به عقیدش دوست داره بره حالا اونجا زیارت کنه، درد و دل کنه، اونجا هم درگیری کردن. یعنی خانمی، من رو ویدئویی دیدم که خانمی، دو تا خانم اونجا زندانی کرده بودن که مثلا چرا حجاب ندارید، و این خانم رو داشتن از در میرفتن، با زنگ زده بودن پلیس، داشتن از در میرفتن بالا، مردم هم اون بر کمک میکردن، اینا رو فراری دادن. یا خیلی ما فیلم های ضربشت توی مترو داریم میبینیم. خب این از این به بعد از این صحنه بسیار زیاد خواهیم دید، چون که خانم ها نمیذارن حجاب، چه کار میخوام بکنم، مثلا میخوان دستگیرشون کنن، برشون مهم نیست، چون دیگه این زن ها آگاه شدن، این دختر ها آگاه شدن، دیگه حقوق خودشون رو میشناسن، دیگه میگن بس روسری و توسری، روسری که با توسری باشه بس دیگه، و تن نمیدن. ببینید ایران امروز ایران انقلاب 57 نیست که مثلا ببین من خودم مثلا دهه 60 به دنیا اومدم، دقیقا یادم همین اقوام خودمون، یه خانوم ها یه کفش پاشنه می پوشیدن، یه دونه مغنه چونه دار مشکی می زدن، چادره مشکی روشون رو کیپ می گرفتن، امام هرچی گفت. الان دیگه این مردم همه فرهیخته شدن، دانشگاه رفتن، این نسل دیگه نسل دانشگاهیه. ببینید
خانم میرغفاری، با توجه به این که خب ما می دونیم که حکومت یک سری ابزارها داره و ابایی هم نداره از بیانش که از این ابزارها میخواد استفاده کنه، اخیرا مثلا صحبت از این بود که در دوایر دولتی خدماتی ارائه نشه به افرادی که حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنن. خب در چنین شرایطی اگر زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن به نوعی از اجتماع کنار گذاشته بشن یا فعالیت‌هاشون مختل بشه، در اون شرایط چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا این پیش بینی رو هم افرادی که مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن به این شکل در نظر گرفتن؟
من یه چیزی به شما بگم، من خونم نزدیک خونه حمیدرضا روحیه، یه کاری داشتم اونجا صبحش بعد رفتم پست. من زمانی که رفتم 9 صبح بود، یعنی شما هرچی گارد و ماشینای ضد شورش و خانمای نیروی انتظامی اینا بگید اونجا بود، وحشتناکا، جوری که من فقط در اونجا پیاده شدم. و اون تحلیلی که من پیش خودم داشتم، بچه ها پیام می‌دادن بریم، گفتم آقا نرید، اصلا امکان نداره بذارن جمع شن، چون اینا دارن پیشگیری میکنن. شبش که من فیلم رو دیدم، مردم رفتم و بیشترم باز همین بچه های دهه 80 بودن، گریه داشتم کردم. یعنی طرف میدونست چشش ساچمه میخوره، دستگیر میشه، ممکنه گوله بخوره، کشته بشه. ببینید اینا دیگه تن نمیدن، اینا تحصیل کردن، اینا نذاشتید من اونجا حرفم رو کامل بگم، اینا دیگه فرهیختن، اینا درس خوندن، اینا علوم اجتماعی خوندن، اینا اقتصاد خوندن، اینا تحصیل آکادمیک مطالعات آزاد دارن، دنیای اینترنت، دنیای مطالعه است دیگه، اینا نمیتونن دیگه، تموم شد. حالا میخوان این کار رو هم بکنن، هیچ مسئله نیست، بکنن تو عواقبش خودشون ببینن. مگه تا الان تونستن کاری بکنن که از این به بعد بکنن؟ نمیذارن. اینا دیگه، این نسلی که من دارم میبینم، اینا حجاب نمیذارن، شده کشته بشن کشته میشن ولی حجاب نمیذارن.
پس این تقلایی که الان حکومت داره میکنه، بحثی که نیروی انتظامی داره مطرح میکنه، و البته در کنارش نگاه بکنیم ببینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبتایی رو کرده و گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. این حرف ها رو باید در چه بستری به هر حال به تحلیل نشست؟
بیدی چه تحلیلی؟ مثلا شما فکر کن میخوان چیکار کنم؟ میخوان ما رو مثل زمان رضاخان ببرم بندازن تو، بگم بیا جابر نیام بیرون؟ یا مثلا میخوان سر ما رو ببرن؟ میخوام ما رو بفرستن زندان. شما این دوره نمیدونی تمام مردم آوردن زندان تو این جنبش اعتراضی مهسا امینی، همه دیگه 209 رو دیدن، دو الف رو دیدن، 241 رو دیدن. اصلا دیگه زندان سیاسی تو ایران معنا نداره. یه زمانی طرف میرفت زندان میومد او باد میکرد چی میگن برای خودش یه اعتبار کسب کرده بود اینو، دیگه الان نه، الان تمام دانشجوهای ما تو زندان ها.
شما اگر جای دولت آقای رئیسی بودید چه کار میکردید در این شرایط؟ اگر جای دولت بودید، جای دولت بودید چه تصمیمی رو میگرفتید در شرایطی که جامعه داره نه میگه به حجاب اجباری و به هر حال یک حکومتی بوده که سالها بر این مسئله داشته تاکید میکرده؟
اینو ما بارها تو برگاه بازجوییمون هم نوشتیم دادیم. ببینید اگر که از این روش هاشون عقب نرد، روش هاشون رو عوض نکنن، جامعه سکولار نشه، آزادی های اجتماعی ندارن، این اینا رو تو برگاه بازجویی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر خشونت تو ایران زیاد میشه هیچ کس جلودارش نیست دیگه. من نیستم، اون نیست، فعال مدنی نیست، فعال حوزه زن نیست دیگه، اصلا ما نیستم، اصلا مردم ما رو نمیشناسن. اینایی که اومدن هم ما نمیشناسیم، چون مردم خودشون اومدن خود جوش. ببین بچه های اون مثلا یه خیابون هن، یه محله قدیمی هن، همو میشناسن، دست همو میگیرن، راه میافتن میان با هم میشنن، جلسه میذارن، امروز این کار کنیم، چه میدونم بالون بدیم بالا، این کار کنیم. ببین اینا خودشون دارن سازماندهی میکنن، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به تلویزیون به تلویزیون و رادیویی هم ربطی نداره که بگن اون بردارن تحریکشون میکنن، نه این خودشون خودجوش دارن کار میکنن. اینا دیگه فهمیدن، حقوقشون رو شناختن. ببین کسی که حقوقش رو بشناسه، کسی که حقیقت رو بشناسه، دیگه تو نمیتونی با سرکوب اون رو محدودش کنی، منزویش کنی، نمیشه، اون نمیشه.
بله،
خصوصا این نست.
سپاسگزارم از شما لیلا میرغفاری، فعال اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به آخرین تلاش هایی که یا صحبت هایی که از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حجاب اجباری مطرح شده، از جمله اینکه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته که برای اجرای قانون حجاب از سیستم هوشمند استفاده خواهد کرد. همچنان با شما همراه هستیم و بدون فوت وقت اجازه بدید که سری بزنیم به اسرائیل، که این روزها شرایط بحرانی رو پشت سر گذاشت، به ویژه با توجه به حملاتی که صورت گرفت، حملاتی که کشته هم در پی داشت و زخمی هایی هم بر جا گذاشته. فرموش رام همکارم از اسرائیل با ماست تا آخرین تحولات رو با خانم رام مرور کنیم. خانم رام بهتون سلام میکنم و مایلم از شما بشنویم که در این شرایط دولت آقای نتانیاهو چه تصمیماتی رو گرفته و در خود اسرائیل شرایط به چه شکلی هست برای خود شهروندان.
با درود به شنوندگان و شما، از روز گذشته آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم، مسائل از نظر آنچه که در صحنه داخلی اسرائیل به عنوان عملیات تروریستی رخ داده تشدید شد، در حالی که صبح دیروز ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد تا به اون حملات راکتی روز پنجشنبه واکنش نشون بده که برای اولین بار در 17 سال اخیر سوی شمال اسرائیل نشانه گیری شده بود و همزمان باریکه غزه رو مورد حمله قرار داد تا به ده ها فروند راکتی واکنش نشون بده که از باریکه غزه به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک شده بود. ظهر دیروز یک خانواده اسرائیلی در ایام عید پسح، یک خانواده اسرائیلی بریتانیایی، در حقیقت دو تابعیتی از مهاجران جدیدی که از بریتانیا آمدن، در حال سفر بودند برای عید فطیر و مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن. دو دختر 16 و 20 ساله خانواده در دم کشته شدن. مادر 48 ساله خانواده شدیداً زخمی شد، به حال مرگ به بیمارستان تخصصی در اورشلیم انتقال یافت. نخست وزیر و وزیر دفاع از اون محل دیدار کردند، در حالی که تلویزیون های اسرائیل داشتن به گستردگی این مسائل رو مورد بررسی قرار می دادن و آیا اینکه ممکن هست که نبرد بین اسرائیل و حزب الله هم در بگیره. یک دفعه شب گذشته رسانه ها متوجه رویدادی شدن که در ساحل بسیار زیبا و مجلل تل‌آویو رخ داد. یک اتومبیل در حال حرکت سرعت خودش رو زیاد کرد، به طرف گروهی از مردم رفت که بعداً معلوم شد که اونها گردشگران ایتالیایی و بریتانیایی بودند که داشتن روبروی هتلشون از ساحل لذت می بردن. معلوم شد که یک مرد فلسطینی 45 ساله راننده اون خودرو بود که نیروهای پلیس اسرائیلی همونجا بودند و در همون لحظه او را کشتن.
خانم رام، عنوان شده که مظنون عرب اسرائیلی بوده، آیا این رو تایید شده میدونید؟ و از طرفی ما شاهد این حملات در زمان خاصی هم هستیم، یعنی همونطوری که خودتون اشاره کردید ما هم ماه رمضان رو داریم در بین مسلمون ها و هم در اسرائیل هم عید بوده و این شرایط به نوعی در خود اسرائیل الان چگونه دربارش صحبت میشه، به ویژه در رسانه ها در بین شهروندان؟
از این نظر که همیشه مقامات امنیتی این نگرانی رو ابراز می‌کردن که یک چندین جبهه‌ای که اسرائیل از نظر امنیتی باش درگیر است یه دفعه ترکیب بشه و دست به دست هم بده، الان همین نگرانی‌ها کاملا تحقق پیدا کرده و در کنار اون ما مخالفت‌های داخلی خود اسرائیل رو هم بین جناح اپوزیسیون و ائتلاف حاکم دولتی داریم. نتانیاهو شب گذشته آمد به هم به ارتش و هم به پلیس دستور داد که تمامی نیروهای ذخیره خودشون رو فرا بخوانند تا کمکی به تامین امنیت در داخل اسرائیل بشه. خب هم عید فطیر یهودیان هست، هم عید پاک مسیحیان که زائران مسیحی بسیاری از سراسر جهان به خواستگاه و آرامگاه حضرت عیسی مسیح در اسرائیل میان، و ما در آستانه عید فطر هم هستیم که همیشه مسجد الاقصی، حرم شریف قدسی مورد حساسیت زیادی هست و این ماه هم شاهد درگیری های بسیار زیادی بوده. در هر حال وضعیت امنیتی کاملا حادی برای دولت، ارتش و همه نیروهای امنیتی اسرائیل به وجود آمده.
آیا این جو احساس میشه در خود کشور هم، یعنی برای افرادی که میخوان به هر حال شرایط رو به نوعی با توجه به عید و عید پاک و عید فطیر و اینها، آیا این شرایط رو احساس میکنن شهروندان؟
خب هم عید رو برگزار میکنن و هم اینکه رسانه ها دائم دارن برنامه های طولانی مدتی به طور زنده پخش میکنن، همش از مسائل امنیتی، همش از امور تروریستی، مصاحبه با مقامات، اینا وقتی مطرح هست اصلا اون حال و هوای عید دیگه تقریبا وجود نداره. گردشگران بسیاری از جنوب اسرائیل فرار کرده بودن که برن عید فطیر رو در شمال اسرائیل بگذرونن، با حملات راکتی اونجا متوجه شدن و نمیدونن چی کار بکنن. تعداد گردشگران خارجی در اسرائیل کم شده بود به دلیل تظاهرات داخلی خود اسرائیل که قرار هست ستاد تظاهرات هم اعلام کرده. با وجود تمام این وضعیت ما از نتانیاهو صرف نظر نخواهیم کرد و امشب هم برای 14 شنبه شب پیاپی اون تظاهرات 100,000 نفره برگزار خواهد شد تا اون نتونه طرح تغییرات قضایی خودش رو به پیش ببره. همه اینها دست به دست هم داده بود. شمار گردشگران داخلی در گردشگران خارجی در اسرائیل خیلی کم شده بود. مسلماً که حالا هوای عید ضربه بسیار جدی دیده، هم برای خود اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینی‌ها که البته اونها عادت دارن. تقریباً میشه گفت که کمتر سالی بوده که عید فطر و ماه روزه رمضان با آرامش برگزار شده باشه، که اونم دلیلش این هست که همیشه سازمان‌هایی مانند حماس، جهاد اسلامی و حتی حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله از لبنان مرتب روی این تاکید میکنن که اسرائیل میخواد که مسجد الاقصی رو وضعیت داخلیش رو تغییر بده و کشورهای عرب و البته اردن هم که متولی اماکن مقدسه اسلامی است همواره دغدغه خاطر نسبت به این وضعیت در ماه رمضان داشتن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام همکارم در اسرائیل که آخرین تحولات در این کشور رو با ما در میون گذاشت. و اما بریم سراغ سعید پیرمحمویی با توجه به اینکه وقت زیادی نداریم به موضوع ایران و آذربایجان در مخش بعدی یا در مجله های بعدی میپردازیم. اینجا سعید پیرمحمویی و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 25 لیگ برتر در حالی به پایان رسید که سپاهان صدر نشین مسابقات در تبریز مقابل تراکتور شکست خورد و با توجه به برتری استقلال و پرسپولیس مقابل رقبا، حالا فاصله سه تیم اصلی مدعی قهرمانی در صدر جدول بسیار کم شده. سپاهان صدر نشین 52 امتیازی و استقلال و پرسپولیس با 51 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. پاکو خمس سرمربی اسپانیایی تراکتور که تیمش با تک گل رضا اسدی از روی نقطه پنالتی سپاهان رو شکست داد، معتقد بازیکنانش با اعتماد به نفس بالایی مقابل صدر نشین لیگ برتر بازی کردند و تونستن این تیم رو شکست بدن.
در واقع وقتی با حریفای مهمی مثل سپاهان، حریفای بزرگی مثل سپاهان روبرو میشی، شما باید در بهترین سطحت و حتی بیشتر از اون بازی بکنی و این کاری بود که بچه‌ها کردن، با تمام وجود بازی کردن، تلاششون رو کردن. تو اینجور بازی اگه این کار نکنی نمیتونی برنده بشی. این باعث شد که ما با اعتماد به نفس بازی کردن بچه‌ها، با اعتماد به خودشون به اون بازی که انجام میدن و تونستیم که این بازی رو ببریم.
اما استقلال که این روزها با حواشی مدیریتی و ماجرای عدم پرداخت بدهی بیش از 1,600,000 دلاری آندرا استراماچونی مواجهه، در یک بازی سخت خارج از خانه مقابل آلومینیوم عراق پیروز شد. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در نشست خبری پایان بازی یک کنفرانس طولانی و البته پرحاشیه داشت و از عملکرد مدیر عامل آبی پوشان انتقاد کرد.
قرارداد من یک موضوع محرمانه. مشکلم این
که اون چیزی که پرداخت کرده، مشکل اون چیزی که باید پرداخت. اگه یه چیزی هست که باید حل بشه، باید در داخل خانواده حل
بشه.
ما نمیتونیم اینو به عموم بیاریم، نمیتونیم در عموم راجعش صحبت کنیم. من امیدوارم که آقای مدیر عامل بتونه آرامش رو بیاره، تیم بیاره و مشکلات ما رو برطرف کنه.
در دیگر بازی حساس هفته 25 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 3 گل ملوان بندر انزلی رو شکست داد. بریم به فوتبال اروپا. تیم فوتبال پورتو در هفته 27 لیگ برتر پرتغال و در دیداری حساس مقابل رقیب دیرینه خودش بنفیکای صدر نشین قرار گرفت و با گلزنی مهدی طارمی پیروز شد. بنفیکا در ابتدا و با گل به خودی کاستا از پورتو پیش افتاد، اما در آخرین دقیقه از نیمه اول ماتئوس پوریپ بازی رو به تساوی کشوند. مهدی طارمی ملی پوش ایرانی پورتو در دقیقه 54 گل دوم شاگردان کنسیساو رو به ثمر رسوند و مانع از قهرمانی زودهنگام بنفیکا شد. بنفیکا با 71 امتیاز در صدر جدول قرار داره و اگر در بازی دیشب پورتو تیم دوم جدول رو شکست میداد، میتونست عنوان قهرمانیش رو مسجل کنه. مهدی طارمی که 14th گلش رو در این فصل لیگ برتر فوتبال پرتغال به ثمر رسوند، در پایان این بازی به عنوان بهترین بازیکن پورتو معرفی شد. سری بزنیم به فوتبال انگلستان. تیم برنلی با هدایت وینسنت کمپانی و با پیروزی مقابل میدلزبرو به لیگ برتر فوتبال انگلستان برگشت. کمپانی کاپیتان سابق منچستر سیتی که از تابستان سال گذشته دوباره به فوتبال انگلیس برگشته، در حالی هدایت برنلی بحران زده رو در چمپیونشیپ پذیرفت که این تیم درگیر مشکلات مالی بود و بازیکنانش اعتمادی برای بازگشت به سطح اول فوتبال انگلستان رو نداشتند. برنلی با وینسنت کمپانی و در فاصله 7 هفته تا پایان چمپیونشیپ موفق شد دوباره به لیگ برتر برگرده. خبری برای علاقه‌مندان به وزنه برداری. فدراسیون جهانی وزنه برداری اسامی تیم منتخب پناهندگان این فدراسیون رو اعلام کرد و 2 وزنه‌بردار ایرانی در لیست 7 نفره این تیم حضور دارند. پریسا جهانفکریان وزنه بردار پیشین تیم ملی زنان ایران که سال 1401 به آلمان مهاجرت کرد و همچنین رضا روحی که در انگلستان پناهنده شده در این تیم حضور دارند و برای کسب سهمیه المپیک پاریس تلاش می‌کنند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، به پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم، فرصت نشد که تنش‌های لفظی میان ایران و جمهوری آذربایجان رو دربارش صحبت کنیم و گزارش مهدی بیگی رو بشنویم که در بخش‌های بعدی قطعاً خواهید شنید. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران یک مطلبی رو منتشر کرده و با اشاره به اعلام شعار سال 1402 از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص سال کاهش تورم و این مسائل نوشته که هنوز یک هفته از اعلام این شعار نگذشته بود که یک شرکت داروسازی رسما با ارسال نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد 67% قیمت تولیدات دارویی خودش رو افزایش داده. و بعد هم اشاره میکنه در این سرمقاله که بلند هست و فرصتش نیست به الزامات عبور از بحران اقتصادی که قطعا در بخشهای بعدی اگر فرصت شد برای شما در این باره بیشتر خواهم گفت. شنبه خوبی رو در ادامه داشته باشید.